در گست اوزا بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان، 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشان بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم مترها بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و مترها بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشان بسیار وضعیتشان خراب است و ماجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشان خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیا برشان داده شده، توکن نمبر از طرف شار داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکانهای خود بسته کنن، خانه های خود رها کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشان بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان، 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشان بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم هر لحظه در ترس بودی، حال اینجا هم هر لحظه تک تک شو و میترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک میشه که حالا پولیس بیای، حالا میگیره، حالا میشه، حالا بیرون نبرای، حالا نیتو نکن. تی چه قسم یک زندگی است؟ هیچ سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیم جدیدی را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین بیندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر این ماجرینی که نمیجا آمده تمامش مامورین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. تمام ماجرین در اگالت را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوباره پلیس می آید ما را از دروازه می گیره از پان خانه می گیره می برند به در پس در روان می برند.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی یک ماه یا چیزی بیشتر از آن ندارد.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای امیدالله فقیری، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیوی آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برنمندوی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برنفروشی و این وکالت در مندوی برنفروشی بوده.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانها چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت. ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود. اگر بابیم یک حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که ده لودی برنج مثلا می دادن خرد. باز پیسی خود در قسط اوله خرد رایی می کردن که بر ما مثلا در بغلان، در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش نیم متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتبم زرا خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علافایی که از کندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امی جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امی جان دیگه می ره نشته کو، خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برنج گرفته. چونم فقط زبانی بود، یک کتابچه‌گک های صرف داشتن برای یاد داشته خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برنج فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن، سابقه دیگه باز پسان کن قلابی گه پاش پغلان پغمانی طرف ها ببخشن، در پغمانی میله میرفتن، بازمی کل برنج فروش های یک جای میبودن. دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد، پوشش نو میشد، باز یک میلی بسیار خوب بود، بسیار مردم از شار کابل میامدن، بامبای مندهی جمع میشدن، باجه خانه میامد و که رئیس شاروال میامد، والی کابل میامد، اینا کماندان شار میامد که به خاطر احترام و بلند کردن توغمندهی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان میکردم میرتنی از خاطره که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شده ایم از امو مندهی هستم، به مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیش را از مردم مندهی، از اولست مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
به نظر شما مثلا در اروپا بودین، دیدین از نزدیک میبینین، یعنی ما هم دیدیم به طور مثال ترکا بسیار زیاد اتحاد اتفاق دارن، در هر جای که میرن مسجد دارن، امو تویای خود دارن، رفت آمد دارن، همی کل انانات خود نگاه میکنن، یعنی بسیار اتفاق هستن. دیگه ملت ها ممتن هستن، فلسطینی ها، عربا، اینا در بین خود رفت آمد و مراسم و پای خود خوب حفظ میکنن، اید و رمضان یک پای خود. منتها در بین افغان ها هم کم و توم هستی چیزا، منتها در وسیع نیست که اگر اینا یک انجمن بسیار بزرگ یا یک اتحادیه بسیار بزرگ داشته باشن که بتانن در سیاست افغانستان تأثیر بکنن، کمک بکنن، مثلا بگوین جنگ نکنین، بیاین صلح بکنیم، راه های حل پیدا کنیم. یعنی با جنگ خود ای 50 سال کدام نتیجه نداد، به جای کسی نرسید، منتها راه های مسالمت آمیز اگر پیدا شوه و از او خاطرم یک اتحادیه بسیار بزرگ افغانی در دنیا به کار نیست از نقطه نظر شما؟
گفته شما بسیار گپ بسیار معقول زدین. از تمام کشورها و ملیت‌ها اتفاق اتحادشان همش، ما چون زیاد اشتراک کردیم، دوستا زیاد دارم، از ترکیه دارم، از عراق دارم، از هندستان دارم، از تمام کشورها، از عرب، از لبنان، از فلسطین، از لبنان، کتی همه گی مردم دارم، چون زیاد وقت اینجا شده و از زیاد اکثران هم به مسجد روزای جمعه میرم، دیگه وقتا میرم، خداوند تعالی قبول کنه نماز عبادت ما را، گناهگار هستیم. اما اتفاق اتحاد ما در زیادترین که دیدیم در مردم ترک دیدیم که همه گی کشورهای دنیا اتفاق اتحاد دارن که در پیشتر کن. یگانه چیزی که در وجود نداره در بین ماست واقعتش که ما بسیار زیاد کتی مردم سر کار دارم، بسیار زیاد که افغان ها دارم، متاسفانه که در وجود ما اتفاق نیست، خودخواهی و کبر و غرور زیادتر است. در آلمان کل مردم کامده کلی به یک سویه نبود، از طبقات مختلف، از شورای مختلف افغانستان و از مردم های مختلف آمدن، اینال در ای اروپا یا در ای آلمان کلی در یک سویه میشه، یعنی میگه ویزند این شیف و کلی ما در یک کشتی روان هستیم، اگر شام میایدم و کشتی میره، اگر گدام میایم و اگر نیم. این حال بسیار مشکل است که ظرفیت ها فرق میکنه، اخلاق ها فرق میکنه، بسیار مشکل است که اتفاق اتحاد در بین آلمان به اگان مجالس که میرم میگم جوالی های مندوی هم که آمدن مثل ما واره که جوالی بودم حالا موتر بن سوار میشه. دیگه نال فکر کنین که جوالی مندوی که در آلمان صاحب بن شد تجار مندوی که اینجا بیای چی خسم خواد بود. باز یکان رفیقای مخنده میکنه میگه تو مرا کتره گفتی. تو یعنی تجار مندوی بودی که ترستی خدا جوالی میسازی. خب اصلا من میتو یک باید آدم خودخواهی نکنه. دیگه با او خاطر اتفاق تا در فراموش کنین از افغان ها. حال کل در غم جان خود از این فلم ها را که میبینیم هیچ نمیتونم در این موارد چون کسی بسیار مردم دوست عزیز دارم ارتباط دارم از هر قسم مردم نمیتونم از هر ملیت از هر ولایت افغانستان.
یگان رای حل هم فکر میشه که اتحاد اتفاق باشه. با امید اتحاد اتفاق بله. افغانستان محترم آقای حمیدالله فقیری سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موترفروش در آلمان. بسیار جد تشکر از مصاحبتان. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادن و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنن. اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است. و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همین چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین‌المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین‌المللی کمک‌ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیرد در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین‌المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک‌ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شود و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعت بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتونن یک کار را انجام بدن به جای نمیرسه، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمیکنند. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارند یا کارتای اقامت ندارند که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوی میتونه مفید واقع شود و الی برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و تورخم است، رفت و برگشت جریان دارد. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونا یک مشکل ایجاد میشه و تا ای که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گامهای منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شود باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شود و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امون مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا و من فکر میکنم بیشترین مسئله باز هم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام‌هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-41-38. تکرار می کنم: 00-42-02-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-02-41-06-01. تکرار می کنم: 00-42-41-06-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
مهمان آزادی.
محترم آقای امین‌الله رنجبر، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم که امروز از طریق تلفن با شما یک مصاحبه داشته باشیم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود بسیار خلاصه معرفی اگر کنین به شنونده های عزیز ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکری میکنیم از رادیو جهانی، رادیو آزادی و از کارمندان با عزتشان. من امین‌الله رنجبر هستم، یک تن از افسران وزارت داخلی دولت جمهوری اسلامی پیشین افغانستان.
بله آقای رنجبر، رتبه شما چی بود؟ در کدام ساحه فعال بودین؟ فعلا در کدام شرایط قرار دارین؟
من رتبه تورن است و آمر کشف اپراتیوی زندانهای استان ولایت بلخ بودم در میان واخر. فعلا من در ایران هستم و در ایران زندگی میکنم.
شما در مورد از این که آینده کسایی که منصوب پلیس ملی بودن یا اردوی ملی بودن، راجع به آینده از اینا چی فکر میکنین؟ چقدر انسانها تانستن، یعنی چقدر از شما تانستن که به یک جای خود برسانه، و چقدر باقی ماندن در افغانستان یا در کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان؟
دقیقا شما شاید هستین، بعد از تسلط گروه حاکم و گروه طالبان و اکثریت نیروهای امنیتی فرار کردن به کشورهای همسایه پاکستان و ایران، که وضعیت نظامی ها در پاکستان خیلی دشوار و خراب و نگران کننده است. شما شاهد کوچهای اجباری توسط دولت پاکستان هستین که اکثریت نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پیشین افغانستان را اونا به جبر و اکراه از پاکستان به افغانستان مسترد دارند، که شما عواقب از دور ما بسیار ناگوار و خطرناک پیش بینی میکنم. و یک ایده از محدود نظامی ها، یا اگر ما بیشتر و کمتر بگویم، آمار دقیقش یادم نیست، که در کشور جمهوری اسلامی ایران هستند. باز هم ما در ایران وضعیت نظامی ها خوبتر از ما تشکری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم، ولی شرایط نظامی ها در پاکستان خیلی خطرناک و نگران کننده است. و دقیقا آینده نظامی ها اگر به می منرال، اگر پروسی اجباری، کوچ اجباری توسط کشورهای همسایه بخصوص پاکستان ادامه پیدا کنه، عواقب نظامی ها را ما خطرناک میبینیم.
به نظر شما در پاکستان چه تعداد تشریف دارن؟
بیشتر از 15,000 یا بیشتر از 15,500 نفر نظامی های ما در کشور پاکستان، در اونجا عملا در پاکستان حضور فیزیکی دارن، که اکثریت از با ما هماهنگ هستن. همین شبها و روزها در زیر خیمه ها در شرایط بسیار دشوار، در اوضاع بد اقتصادی زندگی میکنن، که اکثریتشون بر ما سلام ماندن، اتا گریانشان و آوازشان برای ما ماندن، که اطفال ما تا شبها نان و غذا برای خوردن نداریم. اگر ما توسط دولت پاکستان به می روزها مسترد شویم، ما توسط در اونجا در افغانستان ما مسئولیت نداریم.
خب این 15,000 همراه فامیلشان هست یا 15,000 فامیلی هست؟ 15,000 نفر کلش نظامی است یا کت فامیلایشان 15,000 هست؟
دقیقا امی ما 15,000 که گفتم با تمام اعضای خانواده هایشان گفتم، اکثریتشان امی نظامی هایی که در اونجا حضور فیزیکی دارن با خانواده هایشان هستن. ما آمار دقیق با خانواده هایشان گفتیم. البته
فعلا روند اخراج اجباری از پاکستان دوام داره، منتها ما جستخیسته از ایران هم خبرها گرفتیم، در اونجا هم بعض فشارها هست، مهاجرین مثلا ایران هم ترک میکنه، ای تا چی حد درست است؟
دقیقا بعد از امی پروسه انتقال یا مسترد کردن مهاجرین از پاکستان و ایران، آنچنانی که وضعیت در پاکستان قابل نگرانی است، در ایران نیست. ایران یک قانونی را قبلا قانون یعنی مهاجرتی را وضع کرده بود برای کسایی که به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین میکنن و برگه های سرشماری میگن، اونا با برگه های سرشماری اگر داشته باشن اونا از جمهوری اسلامی ایران مسترد نمیشن، اگر نداشته باشن اونا بدون شک که اونا هم مسترد میشن و کتلی بزرگی از نظامی ها در ایران هستند، اکثرشون با خانواده هایشان اصلا یک ایده محدودشون که بدون خانواده هستند. اگر کسایی که برگه گرفته باشن به قانون ایران احترام گذاشته باشن اونا مسترد نمیشن، اگر نگرفته باشن بدون شک دولت جمهوری اسلامی ایران اونا هم مسترد میکنه که ما شاهد روزانه شاهد صدها تن مسترد نیروهای امنیتی و کارمندان پیشین از ایران به افغانستان است.
بسیاری از نظامی ها منتظر رفتن به مملکت سومی هستند. به طور مثال امریکا از پاکستان به خیلی تقاضا کرد کسایی که اونا کیس دارن که امریکا اینا را اخراج نکنه. این پروسس در مورد دیگه ممالک چطور است؟ دیگه ممالک این کار کردن؟
اکثریت نیروهای امنیت همپیمان های ناتو بودن و اینا 20 سال با ناتو در شرایط دشوار افغانستان اینا یک جای با ناتو گام میگذاشتن و اکثریت زیاد که بعد از تسلط طالبان و اینا فرار به کشورهای همسایه کردن، ولی متاسفانه کشورهای حامی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای عضو ناتو و کسایی که حامی های حقوق بشر بودن در قبال روند پذیرش مطلق کوتاهی کردن و هیچ نوع توجه نکردن، حتی نیروهای امنیتی را اینا به باد فراموشی سپردن. ما از کشورهای حامی حقوق بشر، کشورهای سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای همپیمان ناتو خواهش ما میست که لطفا در قبال نظامی ها تجدید نظر بکنین و روند پذیرش نظامی ها را تسریع بخشین و اکثریت نظامی ها اگر توسط کشورهای همسایه به افغانستان مسترد بشن اونا عواقب خوبی نمی داشته باشن. امیدوار هستم که در قسمت انتقال از و اسکان مجدد از و توجه شوه و در غیر از آن شما شاهد یک فاجعه بزرگ خواهد بود.
فعلا در چند وقتی که از پاکستان اخراج شروع شد اتر معلومات دقیق دارین که چند نفر به افغانستان برگشتن از نظامی ها یا از پلیس ملی؟
خب ما آمار دقیق ندارم، ما نمیخوایم که دروغ بگویم، آمار دقیق ندارم. اکثریت نظامیایی که ما باش تماس داشتیم، اکثریت از خانواده هایشان نظامی ها مسترد شدن در افغانستان که فعلا از امو چی از او مطلق آگاهی ندارن، از زنده بودن و نبودن از او مطلق آگاهی ندارن. یک ایده محدود ما بایشان هماهنگ هستیم که اونا توسط پاکستان و افغانستان مسترد شدن که شما وضعیت کنونی افغانستان را از طریق رسانه ها مشاهده میکنید که نظامی ها در افغانستان هیچ نوع مسئولیت ندارند.
خب کسایی که مثلا حال در پاکستان به لاگرها برده شدن، نی از خانه ها بیرون کردن و در لاگرها بردن، در بین از او کسی هست که بتانن گپ بزنن؟
یک تعداد نیروهایی که شامل کسای اسایدی بودن یا پی یک و پی دو بودن، اونا یک ایده از محدودشان چند مورد را که ما آگاهی دارم اونا مسترد شدن به افغانستان. دقیقا اونا برای ما پیام مانده بودن که ما توسط دولت پاکستان به افغانستان مسترد شدیم و ما در حالی که در اونجا کیس داشتیم و با وصفی که ما شامل سازمان ملل متحد بودیم، ولی متاسفانه ما توسط پلیس پاکستان مسترد شدیم به افغانستان که اونا در اونجا آرامی خود ندارن و نمیتونن که فامیلی مصاحبه بکنن و از هویت خود افشا بکنن و آواز خود افشا بکنن. به این حساس و نمیتونن که مصاحبه بکنن. باز هم اگر در صورت امکان من با شما هماهنگی میکنم انشاءالله.
سبب اصلی از این که پاکستان چطور یک دفعه ای قدر فشار آورد و قدر 1.7 میلیون افغان میخواه از پاکستان بیرون کنه، سبب اصلی از این چی هست از نظر شما؟
خب بدون شک ما ایرا به سیاست های ناکام غربی ها و به خصوص سیاست پاکستان در قبال افغانستان میدانیم که این یک گپ حرف واضح و علنی و آشکار از پاکستان دشمن دیدینی افغانستان بودن. اینا با مو اهداف و آرمانی که داشتن فعلا تا جای حد امکان اینا با مو اهداف و آرمان خود رسیدن. این روند انتقال مهاجرین که ما شما شاهد بودیم، اکثریت از طریق سوشل میدیا و رسانه ها اکثریت پاکستانی ها را حتی مسترد کرده بودند به افغانستان و همی کسایی که در مسترد شده بودند به افغانستان بوجه اجباری داده شدند، اکثریتشان خوش نبودند. ما در اینجا بزرگ شدیم، در اینجا به دنیا آمدیم، ما در افغانستان چی کنیم؟ ما از افغانستان نیستیم، ما از پاکستان هستیم. خود از وا با وصفه که شما میفهمید که قضیه خیلی مدیریت قوی میشد، ولی اونا هم یک تعدادشان آوازهایشان ویدوهایشان در صفحات دنیای مجازی نشر شده بود. خب یک معامله سیاسی است، ما روی ازی باید کسایی که تحلیلگرای مسائل سیاسی است وابس بکنه، خوبتر است که روشنی بیندازه استقامت.
چرا اردوی ملی پلیس ملی نتانستند که مبارزه بکنند؟ سبب اصلی از این چیز از نقطه نظر شما منم بنوان که پلیس بودین؟
نیروهای امنیتی و دولتی پیشین افغانستان در 20 سال هیچ نوع کوتاهی نکردند و در هر نوع شرایط اینا در سنگرهای داغ افغانستان سینه های خود را سپر کردند، ولی متاسفانه سیاست های ناکام و مخرب ایالات متحده آمریکا و واگذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان او زبانی نبود که اوضاع درست مدیریت میشد و نیروهای امنیتی هم روی خود از دست داده بودند و کسایی که در رأس قدرت بودند اونا هم عامیهای و مامورین تابعین ایالات متحده آمریکا بود. ولی اساس ما نتونستیم که با اونجا افغانستان و وضعیت افغانستان درست مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم.
مثلا 20 سال آخر گفتین که امریکا مثلا ملامت نی، منتها 50 سال گذشته مثلا یک سوال اساسی همیشه تر میشه که اردوی ملی بگویم که تمام نیروهای امنیتی چرا در دوران شاه یعنی نظام شاهی را نتانست دفاع بکنن، یعنی یک سبب، بعد از او چرا نظام جمهوری را نتانستن، همین قسمی اردوی ملی چرا نتانست وجایب خود در قبال منافع ملی افغانستان مثلا دفاع کنه، سبب از یه چی است؟
ببینین ما از ما موضوع اساسی و عرف اساسی را شما گفتین، ما براتون باید بگویم که ما اتفاق و اتحاد نداشتیم، ما یک افغان واحد نشدیم، ما وطن خود را به مثل مادر خود دوست نداشتیم، ما خاک خود را مثل سایر کشورهای دیگر دوست نداشتیم. مگر ما وحدت می داشتیم، اتفاق می داشتیم، اتحاد می داشتیم، امروز ما قوی ترین کشور در روی کره زمین می بودیم. با وصفی که افغانستان از لحاظ معدن یک کشور غنی است و از لحاظ نقطه استراتژیکی 1800 متر ارتفاع بحری داره، ولی متاسفانه ما نتونستیم که خوبتر مدیریت بکنیم. و در اون زمانی که حکومت جمهوریت بود و زمان شاه بودن اونا هم مدیریت درست نتونستن. ما همیشه وقت پشتون و ازبک و تاجک و هزاره و بلوچ و ایماق و نورستانی گفتیم اگر اتفاق اتحاد می داشتیم، امروز ما هم جز از ابرقدرت های دنیا می بودیم.
جواب شما البته از نقطه نظر شما قناعت بخش است، منتها از نقطه نظر از این که از منافع ملی یک دولت دفاع کنه، به طور مثال دوران پادشاهی بگویم، در وقت در منطقه یک اردوی بسیار منظم قوی بود، تانک داشت، تیاره داشت، منظم بود کل چیزا، در وقت مثلا هیچ کس مبارزه نکرد و از نظام امو وقت که بهش قسم خورده بودن از او دفاع نکردن، یعنی در بین اردوی ملی اتر یک رهبری و یا یک استراتژیست یا تیوریسن نبود که ایا را پیش از پیش میدیدن میفهمیدن که اگر این نظام یک دفعه بسکله خویره اما تو زنجیره‌ای ادامه پیدا میکنه و کسی را جمع کردن نمیتونه. چرا اردو نتانست امی مسئله را درک بکنه؟
ببینین از لابلای صحبتهای خودتان گفتین با وصفی که یک اردوی بسیار قوی بود و همگی سوگند خورده بود به وطن خود، ولی متاسفانه نتونستن مدیریت بکنن این بحران که سرشان آمد. یعنی هدف اصلی و اساسی ما مداخله های کشورهای غربی و انگلستان و آمریکایی ها بوده و همچنان در قبال از این باید ما گفت که ما هیچ وطن دوستی نداشتیم. اگر ما وطن خود را دوست می داشتیم، اگر ما اردوی خود را دوست می داشتیم، اتفاق اتحاد می داشتیم و منافع ملی خود را ترجیح می دادیم، امروز ما به این حالت، به این روزگار، به این چی ترنوش دوچار سرنوشت نمیشدیم. ولی متاسفانه که ما بارها گفتیم ما اتفاق اتحاد نداشتیم. اگر ما میداشتیم
رنجبر سبی گپای شما درستی، یعنی عمومی کلگی همی گپا میزنم، من تا وقتی که یک اردو میگین و یا وقتی که یک دولت میگین، وقتی که وطن میگین، اینا پیش از پیش تمام مسائل باید بررسی کنن، استراتژی داشته باشن. خب اگر اتر شود چطور کنیم، اگر شاه بگروزه چطور کنیم، اگر مثلا شوروی حمله کنه چطور کنیم، در تمام چیز اینا آماده باید باشن. یعنی کل چیز، کل مسائل اینا تره باید بکنن. پلیس همونطور چی باید شود که اگر دشمن بیایه. یعنی از او خاطر ایاره که خارجیات میکنه و مچموت میکنه، ای از خاطر از این نیست که خود اردوی ملی یا خود رهبری اینا یک استراتژی در مقابل دفاع از منافع اولیای کشور. این مسائل سوال قسم تره میکنیم که یعنی مسائل پراگنده نشه، کل چیزا را به قومیت و به ای و به او آوردن. در او وقت مثلا نه قومی بود نه دیگه بود، در او وقتا سبب از این چی هست؟
دقیقا ما باید گفت که وقت زمانی که یک دولت یا یک حکومت یا یک ملتی که استراتژیک خوب نداشت، رهبری خوب نداشت، اون نظام عواقب خوب نمی داشته باشه و به زودترین فرصت اون نظام از هم می پاشه. که ما شاید 20 سال جمهوریت بودیم، 20 سال جمهوریت، در 20 سال جمهوریت ما یک اردوی منظم داشتیم، یک وزارت های بسیار درست و مدرن داشتیم، پیشرفته داشتیم. حتی ما با کامپیوتر و با تمام مسائل الکترونیکی دسترسی پیدا کرده بودیم. ولی متاسفانه ما یک برنامه خوب نداشتیم و یک رهبری خوب نداشتیم و کسایی که در رأس قدرت بودن اونا اس وطن دوستی نداشتن و برنامه های خوب نداشتن. ولی متاسفانه ما شاهد سقوط جمهوریت بودیم. همین قسم سایر حکومت هایی که پای هم سقوط کردن در کل هدفی بود که ما برنامه و استراتژیکی درست نداشتیم و مدیریت خوب نتانستیم از کشور خود.
آله از این قدر مصائب که شما مواجه شدین چی تجربه کشیدین؟ مثلا من هست یک کسی که منصوب امنیت ملی استین.
ما بارها گفتیم، یک بار دیگه هم تاکید میکنم، ما اگر بخوایم یک حکومت یا یک نظام خوب داشته باشیم، یک اردوی منسجم داشته باشیم، یک وزارت کشور یا وزارت داخلی خوب داشته باشیم، یک نظام فوق‌العاده و خارق‌العاده داشته باشیم، هر زمانی که ما باز میای سر نمو حس وطن دوستی اکثریت منشا و مبدی یک حکومت ببینی، اونمو اگر یک اردوی خوب دارن اونا حس وطن دوستی دارن، اگر یک پلیس خوب دارن اونا وطن خود را دوست دارن، اتفاق اتحاد دارن. تا زمانی که اتفاق و اتحاد و وینمی همبستگی و وطن دوستی در افغانستان حاکمیت خود را پیدا نکنه، ما به هیچ عنوان به امو اهداف اصلی خود و به امو وردوی آنچنانی خود و به امو اهداف خود نمی رسیم. و اگر برسیم هم ما مطمئن که در اونجا مامورین تابعین یک تعداد از کشورهای غربی و کشورهای بیگانه می باشند، باز هم اونا در اونمو مسائل خرابی افغانستان دستندازی می کنه. شما مطمئن باشین خشت اول چون نه از میمار کش تا سریا می رود دیوار کش. دوباره ما شاید تکرار همچو یک حادثی می باشیم و امیدوار استم که همگی مردم افغانستان با اینمی چند دهه جنگ برشان تجربه شده باشند، اتحاد و اتفاق خود را حفظ بکنند و دیگه نگذارن کشورهای بیگانه در مسائل سیاسی و منافع ملیشان دخیل شوند و سهم بگیرند و اونا را اجازه دیگه نتن تا بتانند خود اقوام بایزت افغانستان و افغانستان خود را مدیریت بکنند، وطن خود را آباد بکنند و یک اردوی منسجم، یک وزارت داخلی منسجم، پلیس منسجم بسازن واحد و همگی سر از یک گریبان بکشن، اتفاق اتحاد داشته باشن. امیدوار باشین که باز موضوع خشت اول چون نهد میمار کش اینجا دیگه باز اون موضوع حل میشه. امیدوار استم که برای همگی تجربه شده باشه این تلخی های مهاجرت و دوری ها از وطن و مشکلات فراوانی که در افغانستان است و در کشورهای همسایه اکثریت ما روزهای بسیار دشوار و خطرناک سپری میکنیم، این برای ما تجربه شده باشد. دیگه رفتیم از صورت و جبین که دیگه خود بوسه بزنیم و خاک خود و مثل ناموس خود ازش پاسبانی بکنیم. ببینین در این تصامیم مهم و اساسی بجز از جواران افغانستان، کسایی که تحصیل کرده هستند، کسایی که دانشمند هستند، کسایی که سوی تحصیلی دارن، اینا دیگر نگذارن چهاردانه از تکداران قوم افغانستان باز یک بار دیگر بیان به خاطر منافع شخصی خود و به خاطر عیش و نوش و به خاطر اونمو اهداف شوم خود دیگه اونا را فرصت نتن و اتفاق و اتحاد بکنن تا ای که بتانن یک افغانستان عاری از مشکلات، عاری از درد و غم، یک افغانستان مستقل، متحد، یک افغانستانی که بر مبنای قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی، یک افغانستانی که واقعیت همه گی اقوام در اونجا خدا ببینه و یک افغانستانی که از اینمی قشر جوان که فعلا در کشورهای در بیرون از افغانستان هستن یا در داخل هستن، اینا بتانن افغانستان در مسائل سیاسی افغانستان سهم بگیرن و افغانستان از این حالت خرابی و این بحرانی که در افغانستان است نجات بتن. و تا زمانی که اینمی اقشار و اینمی قشر جوانان تحصیل کرده در قبال افغانستان تصمیم نگیرن، شما مطمئن باشین که چیره های که بارها امتحان خود را داده اونا باز هم در مسائل سیاسی افغانستان اگر اونا دخیل شوان بین، شما شاهد بارها سقوط و تحولات دیگر در افغانستان باشین. ببینین اگر جوانانی که فعلا در افغانستان هستن، جوانان تحصیل کرده، اگر طالبان بگذارن جوانان، اگر طالبان با میز مذاکره با جوانان بشینن، هدف ایست که طالبان اگر با جوانان بشینن و بله یا جوانانی هستن که از وضعیت کنونی افغانستان و از اینمی مسائل سیاسی افغانستان میتونن که مدیریت بکنن، ولی متاسفانه امروز شما شاهد هستین که افغانستان با یک از طرف توسط ایالات متحده امریکا افغانستان واگذار شد به گروه طالبان. ولی هیچ کسی در اونجا جرأت کرده نمیتونه و چطور بتونن مدیریت بکنن، یک ذره دشوار و مشکل از زمانگیر است و تا زمانی که یک حکومت بر مبنای قانون اساسی، یک حکومت قانونمند در افغانستان جور شود و مردم در اونجا همه خود را ببینن، در اون زمان باز میشه که مردم به خاطر بهبود آینده خود و مردم خود، ملت خود، کارهای خوب و کارهای شایسته بکنن.
خب محترم تورن امین الله رنجبر که فعلا در مهاجرت در ایران تشریف دارین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. مشکلات منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی را به زبان آوردین، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و یک رای حل اساسی پیدا شود. بسیار زیاد تشکر.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردم زیر دیواره زیر دیواره آرزو مردم. زندگی چیست؟ خونه دل خوردم زیر دیواره آرزو مردم. زیر دیواره آرزو مردم. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر ببر کنیم، غم دنیا را سر به در کنیم. به
بشه غم ها، تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما، بشکنیم بار.